همهاری مسئولین استادهای سینمای جمهوری پیغام می‌داریم. پروژه گرد همهاری ما دو جمله است. حضرت آقای خیرالله هر صحبتی که ایراد می‌فرمایید تا هر وقتی که وقت ایجاد بکنه ما مشکلی نداریم، اما پروژه ما دو جمله است که هر 22 بهمنی، هر دهه فجری، با دهه فجر سال قبل، با نگاه انقلاب، توسعه انقلاب، دشمنانی که علمی میشن در مقابل انقلاب، برنامه های دهه انقلاب، دهه فجر باید رو به جلو باشه و فهم کنه. جمله دوم، نمازهای جمعه، ستادهای نماز جمعه هم نباید مثل اندر کمی، مثل مردا بمونه، بلکه باید قدرت سایش، افزایش، توسعه داشته باشه و در حوزه های کیفی هم که بخشی به منجمه مربوطه که اون خارج از این حدود این جلسه هست در گردنمای علم جمعه، اما اونی که مسئولی استادهای نماز جمعه هست، نماز جمعه هم هر هفته با هفته قبل رو به جلو باید حل داشته باشه. ما استفاده میکنیم از فرمایشات حضرت عالی به حق صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمهم فدا. و بعد، فقط قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم: ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب، فرا رسیدن 36 دهه فجر انقلاب مقدس اسلامی رو خدمت شما عزیزان بزرگواران، منادیان پویایی انقلاب، در فریضه الهی تبریک و تهنیت عرض میکنم. اون چه برای ما قابل توجه هست در همه عرصه های ارتباطی، تبیین ماهیت انقلاب برای نسل سومی است که به هیچ وجه پیروزی انقلاب رو درک نکرده. ما امروز در کشور بدنه فعال اجتماعمون جامعه ایست که در پیروزی انقلاب حضور نداشته است. یعنی جناب عالی از 15 تا 35 این بدنه فعال جامعه است و 35 ساله های ما که چه زن و چه مرد، هر کدام الان دارای 3 یا 4 یا 2 فرزندم هستند و صاحبان خانواده هستند و بدنه فعال جامعه اند، اینها 1 بعد از پیروزی انقلاب به دنیا اومدن و افرادی که قبل از اینها بودن که اصلا فاصله شون با پیروزی انقلاب بیشتره. الان امروز توی کشور و جامعه ما نیروی فعالمون در این پهنه عمر هست، یعنی 35 34 30 25 20 دیگه تلیعه جوانیش هم 16-17. خب این بدنه از پیروزی انقلاب خبر نداره. ما هم در عرصه تصویر پیروزی انقلاب فقط خاطرات رو میگیم و جریان‌های انقلاب و مسائل دوره نظام ستمشاهی رو هی تبیین می‌کنیم و ارائه میدیم، در حالی که ما به این مسئله و توجه داشته باشیم که الان این نسل چشمش رو توی انقلاب باز کرده و غیر از این جامعه انقلابی و نظام انقلابی چیز دیگری رو ندیده است و چه بسا با خودش فکر کنه که خب از کجا معلوم اینی که ما داریم بهترین وضع این نظام ما، بهترین نظام انقلاب ما واقعا بهترین حرکتی بوده که انجام گرفته که ما بیایم همین راه رو ادامه بدیم. علی ای حالن هر نسلی وقتی روی کار میاد اولین مسئلهی که در ذهن اون میاد نوآوری است، بیاد و یک تحولی ایجاد کند، گذشته رو به هم بزند. امروز دیگه گذشته ما دوران نظام ستمشاهی نیست، برای نسل فعال ما گذشته خود انقلاب و پیروزی انقلابه. ولذا میگه از کجا معلوم که بهترین وضع همین وضعیه که ما داریم، ما باید همین هم به هم بزنیم به یه چیز دیگه درست کنیم. کما اینکه الان در مورد جریان دوران نظام ستمشاهی دستگاه های تبلیغاتی انقلاب خازد انقلاب خارج نشین در این صدد برآمدن، یه تبیینی نسبت به دوران حکومت شاه داشته باشن که شاه را از خیلی جنایات تطهیر کنند و در واقع انقلاب رو یک جریان ناحق یا یک کودتای ظالمانه معرفی کنند. هالیوود در این مسئله به فعالیت افتاده، دو سه تا سریال و فیلم خیلی قوی به عنوان تبیین انقلاب یک جریان کودتای ظالمانه این رو داره در توی باشه زبان فارسی تو شبکه‌های خارجی پخش میکنه. از طریق ماهواره ها هم جوانهای 20 ساله ما، 22 ساله ما، 18 ساله ما دارن رو تماشا میکنن و میگن خب از کجا معلوم انقلاب بر حق است؟ شاید حق با همون نظام ستمشاهی بوده. یعنی ما حساب نکنیم، ما همچه برخوردمون این است که ما داریم هی تجدید خاطره میکنیم، تجدید یاد میکنیم نسبت به اون چی که قبلا صورت گرفته است. تجدید خاطره برای نسلی درسته که در پیروزی انقلاب بودن، یادشون نره. ببینید شما از مظالم زمان شاه رو فراموش نکنید چه مظالمی بوده، از فداکاری ها و حماسه سازی های دوران پیروزی انقلاب و در جریان پیروزی انقلاب یادتون نره، دوره جنگ یادتون نره. هی ما در صددی هستیم که تذکر بدیم به عنوان یادآوری، در حالی که طرف مقابل ما و مخاطب ما اون جامعه ای هست که اصلا در روز نبوده که ما بخوام یادآوریش کنیم و بخوام تذکر بدیم. و ببینید ما امروز اونی که مهمه، یعنی در دهه فجر بایستی عزیزان بهش توجه کنن، مسئله تبیین واقعیت خود انقلاب هست. یعنی الان شما منادی شعار و حماسه این نظام در عرصه مهمترین تریبون این انقلاب است که نماز جمعه است. شما اینجا موقع تبیین کنید، حالا شما بیاید تبیین کنید که آقا ما در زمان فرض فرض پیروزی انقلاب مردم ریختن، پادگان ها را گرفتن، اینها مقابل گلوله داغ ایستادن، با ارزم بزرگتون که سربازای شاه جنگیدن، گارد شاهنشاهی چه ظلمایی کرد، چه فسادایی کرد، دوران شاه چه مفاسدی شد و تو شکنجهگاه ها، تو زندان ها مردم رو ارزم بزرگتون که شکنجه میدادن، اذیت میکردن. هنوز که هنوز متاسفانه 36 سال 35 سال انقلاب گذشته، وارد 36 سال شدیم و هنوز دارن ارزم به حضورتون که هر سال این فیلم ترن و اصل جمعه پخش میکنن به تکرار. این فیلم ترن چه ربطی داره که آقا رفتن نفر سندن به قایم شهر مثلا؟ یعنی برای نسل نو نسل سوم چه جاذبه ای داره؟ چی رو باید ثابت کنه که مثلا نفر نرسه و یه ادامه دن و یه اول داره
یا بعضی سریال ها و فیلم های گرادو تلویزیون رو پخش میکنه همش تکرار سریال قبلی. خوب بینا اینا برای مردمی که پیروزی انقلاب رو درک کردن خیلی خوبه، برای اونا تجدید خاطره است، برای اونا تذکر یاداوریه، چون از نزدیک لمس کردن مظالم شاه و جنایات شاه و نظام ستم شاهی رو. اما مردمی که اصلا اون زمان رو درک نکردن، تو دنیا نبودن، هی الان ما بگیم آقا در زمان شاه تو ساواک شکنجه ها میدادن مردم رو، خب یه نفر بهت کنار گوشون میده میگه آقا شکنجه هایی که داری دماشا میکنی دماشا، الان تو ایوین دارن شکنجه هایی میده برمید یه جور میگه دیگه. خب یکی راهه ما باید بیایم مثلا ماهیت انقلاب رو تبیین کنیم برای مردم، مثلا قبل از انجام، یعنی این آدمی که الان از به حضور توی نسل سوم هستن باید بفهم اصلا ما چرا انقلاب کردیم، واقعا انقلاب کردیم یا مش مردم ظالمی بودن اونا برن کنار، یک وزیر و وکیل عادل و خوب بیاریم سر کار، یک با انقلاب کردیم یه ده وزیر و وکیل نباشن، یه دیگه دیگه بیان وزیر و وکیل بشن، بیان خب توی 35 سال هم توی وزیر و وکیل ها چقدر شما آدم های عوضی، هر دولت یه میکنه آمده شما بود دولت آخر جنگیدید دیگه، دولت خوب نیست دیگه. تا به الان بعد از جریان پیروزی انقلاب هر دولتی که آمده شما آخر دولت تخته کردی، دولت اول بنی صدر که جانی بود مزدور بود فراری شد رفت، دولت دوم دولت موسویه که رئیس فتنه در آمد، دولت سوم دولت آقای هاشمیه که این همه افراد مسائل نسبت آقای هاشمی نسبت داشته، دولت چهارم دولت اصلاحات این همه ارزم به حضورتون که ولنگاری ها و بیبندوباری ها و بیدینی ها رو دوزه داده، دولت بعدی دولت آقای احمدی نژاد که آخرش آقای احمدی نژاد قرضم بزرگتون که عوضی در اومد. خب این میگه آقا تا حالا هر چی دولت آمده که شما مسئله داشتید بهش، یه دولتی نیامده که شما بگید آقا این دولت آمد و از اول تا به آخرش درست بود کامل بود و رفت. پس بنابراین این وزرا و قرضم بزرگ دولتی ها شما مثل وزرا و دولتی هم زمان شاه هستید، این حالا یکم بدتر یکم بهتر حقیقت ببین اصلا ما باید حساب کنیم ما در مقابل کی قرار گرفتیم، مخاطب ما کیه و ما چجور باید انقلاب رو تبیین کنیم. ما دیگه امروز روزیست که ما باید ماهیت انقلاب رو تبیین بشود، ماهیت انقلاب برای تبدیل وزیر و وکیل نبود، برای تعیین و جابجایی نماینده مجلس و آقای صاحب مقام و صاحب منصب نبود. ما انقلاب رو درست نگردیم که بگیم آقا یه روز یا آقای تیمسار ارتش بود تو ماشین ضد گلوله سوار می‌شد امروز بنده عمامی به صد ماشین ضد گلوله سوار شد، چون انقلاب این نیست که اون میگه خب چه برده تو بود ارتش بوده چه دفاع بود داری اون هم سوار شد تو ضد گلوله من ضد گلوله سوار میشه، از کجا معلوم بر حق نیست تو بر حقی، چون تو عمامه سرت بر حق بود، چون فرق فهمید که لباس نظامی داشته ارتش بوده بر حق نیست. از این مخاطب من این جوانیست که اون روز رو ندیده، اون مظالم، اون جنایات، اون سلطه 40,000 مستشار امریکایی برای مملکت اونا رو ندیده. یعنی ما باید بیایم در واقع ماهیت انقلاب رو تبیین کنیم. ماهیت انقلاب این است که آقا اسلام در چهاردیواری مسجد زندانی بود، اسلام در چهاردیواری حسینیه زندانی بود، در چهاردیواری مسجد حسینیه هم اسلام آزاد نبود، اسلام دینی است که خدا برای نجات بشر فرستاده، ما انقلاب کردیم، یه اسلام را از زندان در آوردیم، بر معادلات سیاسی دنیا مسلط کردیم، معادلات استکباری رو تو کره زمین به هم زدیم. تو منطقه میبینید الان چندین ساله داره دست و پا میزنن یه مش یونیس رو مسلط کنن، بعد یه مش افراد بی خانمان فلسطینی نتونسته کارم به جایی رسیده که اون زهیونیست ها امنیتشون از دست دادن. خب این کار رو انقلاب ما کرد دیگه، باید بگیم که الان امریکا اراده کرد 80 میلیون عرب مقابل 2 میلیون صهیونیستی که اون روز با امروزشون اصلا قابل مقایسه نبودن از نظر قدرت شکست بخورن، شکست خوردن، انقلاب اومد، نه 80 میلیون عرب، یه مشیعه جنوب لبنان در فرمانده یه آقای عمامه به سر سید اولاد پیغمبر، اینا امنیت و جان رو از اسرائیل و صهیونیس گرفتن. این رو ببینید، اما باید ماهیت انقلاب رو بیان، هم نسبت به فرایندهای انقلاب روی ماهیت انقلاب، هر رو اصل ماهیت انقلاب، ماهیت انقلاب ما هم ما همونیست که خداوند به حضرت موسی نازل کرد، همونیست که خدا به پیغمبر نازل کرد، همونیست که خداوند به انبیا نازل کرد، انقلاب ما از نشانش او انقلاب هاست و ما آمدیم برای این که به دنیا ثابت کنیم آقا مردم غریب 300 سال با مدرنیسم دارن زندگی میکنن، با الهاد دارن زندگی میکنن و با کنار زدن خدا و دین دارن زندگی میکنن. نتیجهش جنگ جهانی شده، نتیجهش خونریزی ها شده، نتیجهش آدم کشی ها شده، نتیجهش 17 میلیون لیتر خون انسان تنها در یک جنگ جهانی به زمین ریخته شده، نتیجهش که همه دنیا رو الان آتش جنگ و بیدینی گرفته، لاابالیگری و غیر انسانی گرفته. این نتیجهشه. ما آمدیم به دنیا بگیم آقا در مقابل دکترین سیاسی مدرنیسم یه دکترین سیاسی اسلام داریم که این دکترین سیاسی اسلام شما رو میتونه از جهل نجات بده، و نتیجهش اینه که مقابل استکبار 35 سال وایستادیم، استکبار ورشکست شد، با همه قدرت ما پیروز شدیم، با همه نادانیم. خب ما این واقعیت ها رو ما ببینیم، انقلاب رو تبیین کنیم. شعارهای نماز جمعه دیگه شعارهای، یکی از مشکلات ما تو نماز جمعه مثلا شعارهای نماز جمعه است. ببین عزیزان ما الان من بر آمریکا از اول میگم من میگم من بر آمریکا. خب مرگ آمریکا نمیشه، من اون رو بود گفت مرگ بر اسرائیل بود، اما همه شعار مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل نیست. شعارهایی که بیاد ماهیت انقلاب رو برای نسل سوم روشن کنن. ما هر وقت بحث نماز جمعه رو کردیم، چون آقای مهدی فرمودن الان بنده ارسان میگم جا به جلسه خصوصیه، نه باید خبرنگاران متوجه این حرفای ما رو واقعی در مورد تحلیل تیکه پاره ننویسن. ببین از ما هر وقت بحث نماز جمعه میکنیم فورا تمام تیرها میره به طرف امام جمعه که امام جمعه خود باش اینه، امام جمعه بودی مطالب رو امام جمعه چنان بید، در حالی که ما مدیریت نماز جمعه دست شما عزیزانه، شما دارید نماز جمعه مدیریت کنید، باید نماز جمعه مدیریت بشود که این نسل سوم رو بیاره تو متن انقلاب، نه نماز جمعه مدیریت بشه که از اول انقلاب تا الان بین نماز جماعت های مسجد ها یه عده ملازم نماز جمعه بودن، هر کدوم از این ملازمه نماز جمعه که از دنیا رفتن جاشون رو بچه شون پر نکنه. الان اشکال برام اینه دیگه، تو هم حرف میزنی فوری تمام مسائل متوجه امام جمعه میشه، آقا امام جمعه خطبه خوب نخونده، امام جمعه حرف تازه نزده، امام جمعه حرف روز نزده، از یه حرف. در حالی که مسئله مدیریت نماز جمعه، این مدیریت نماز جمعه است که این نسل سوم رو میره تو عرض. ما الان نماز جمعه پایگاه ملموس مداوم و ثابت این انقلاب و این نظام است. یعنی ما در کشور هیچ پایگاهی مثل نماز جمعه نداریم، در هیچ کشور دنیا هم نظام موجود هیچ پایگاهی مثل نماز جمعه ما تو مردم نداره. نماز جمعه هم چه موقعیتی است؟ خب این نماز جمعه باید مدیریت بشه. مدیریت این نماز جمعه به این نیست که فقط بگیم آقای امام جمعه شما باید خطبات رو بروز کنی، آقای امام جمعه تو باید خطبات ما تو مطالعه بگی، آقای امام جمعه تو باید حرف جمعه پسند بزنی، تمام. این نیست، البته همین باید بشه، اما اونی که در حقیقت اثر مستقیم دارد نوع مدیریت نماز جمعه است. در ستاد نماز جمعه این نسلی که باید الان وارد عرصه انقلاب بشه، این نسل چقدر حضور داره؟ این نسل بین 15 سال و 35 سال چه زنش چه مردش، میزان حضور این نسل تو عرصه ستاد نماز جمعه، تو عرصه فعالیت و اجرای نماز جمعه چقدر حضور داره؟ خب نمیتونیم بگیم آقا این نسل بره کنار و همون نسل گذشته باشد نماز جمعه رو اونا اداره کنن و بعد ارزم بزن بعدم بخوام که آقا بار انقلاب روی دوش نسل سوم. اینو نمیشه تقاضا کرد. یه وقت ما در این ستاد، در ستاد نماز جمعه مشهد، بناشو خوبی دوستان برادران و خواهرانی که مسن‌تر هستن حالا با احترام مثلا اینا بازنشسته بشن به عنوان بازنشست، ولی حقوقشون و حدودشون و حرمتشون در نماز جمعه محفوظ باشه، جای اینا رو عده جوان ها برمن. خب این برادران و خواهران ما که یه تعدادشون هم بعضی مثلا پدر مادر شهید بودن خیلی ناراحت شدن که آقا شما تو نماز جمعه چی کار مقاید بکنید که این فرش میخواید بنگ بگیم، فرش بزار نمیشه بگیم ما چون 70 ساله فرش میخواید بنگ بگیم، ما هم بگیم فرش بنگ بگیم. یه جا انتظامات رو میخواید سر صف وایستن، خب من بگیم نمیشه بگیم چون ما ریشمون سفیده نباید وایستیم، حتما که زیاد ریشش سیاه باشه ورز کنیم، چرا به چون اصلا ما نباشیم؟ حتی یه وقت یه آقای اعتراض کرده بود که خب اگه بناس واقعا تو نماز جمعه تو صدا نماز جمعه پیرها نباشن تو خودت هم نباید باشی، چون تا بگیر امام جمعه این بودم پیر مردی بچه تو خود بمون جمعه، خب از خود دامو بری که من یه جمعه بیا تا ازم بزن تو صدا نماز جمعه پیر نباشن. گفتم مگه حرفی نه، تو رو مثل من پیدا کن یه کسی بتونه مثل من خطبه بخونه، مثل من نماز برنامه اجرا بتونه نماز جمعه، او رو بیار بیزن جمعونم باشه نماز بری یه پیری مثل خودم پیدا کنی. تو هر وقت یه جوانی پیدا کردی که تونست مثل من خطبه بخونه، تو همون رو بیار بیزن آجا جوان مقدمه برنده پیره، سواد من رو داشته باشه، معلومات من رو داشته باشه، ظرفیت من رو داشته باشه، مثل من بتونه خطبه بخونه. هر وقت یه جوان اینجوری پیدا کردی بیا، بنده با افتخار میدارم که نه من میرم بیارم مقام از آن رهبری من کنار میذاره. یه خب داشتی جوان هست نوبت پیر نمیریزه. حالا ما اینجور جواب بود برادر دادیم، اما واقع قضیه اینه که خب یه حقیقتیست. یه آقا میگفت چرا به خاطر همین ما میخوایم بار انقلاب رو دوش کی باشه، رو گرده کی باشه. یه نسلی بوده که انقلاب رو پیروزی رسونده بسیار خوب، بود واسته کنار تماشا کنه انقلاب در نسل بعدی داره ادامه پیدا میکنه، تو میدان حفاظت و دفاع از انقلاب نسل بعدی اومده و این نسل بعدی که اومده موفق هم هستیم کنار واسته تماشا کنه لذت ببره. یه روزی اوائل انقلاب، سالهای اول انقلاب جنگ بود، ما خدمت امام بودیم در اوائل انقلاب، بنده کمیته چی بودم، من مسئول کمیته منطقه ده تهران بودم. کمیته منطقه ده تهران از کمیته های طبیع و فعال بود. خب مسئول کمیته رو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی که ایشون وزیر کشور بودن و رئیس کمیته ها بودن، مسئولین کمیته رو یه روز بردم خدمت امام در بحران ارزم بودون ترور منافقین و بحران قضیه جبهه و جنگ سال 60 که در واقع جبهه هم راکت شده بود و هم جبهه وضعی سخت بود و خیلی بود، هم جریان ارزم به حضورتون که ترور منافقین زج بالا گرفت بود، بنی صدر رفته بود، شهید رجایی و شهید باهنر شهید شده بودن و مسئله خب تو کمیدان دیگه مسئله مقابله با منافقین و ترور من فوق العاده بود. آیت‌الله مهدوی یه روزی ما رو بردن 13-14 نفر بودیم خدمت امام، خب زیارت امام و فرمایشات امام یه بوده به اصطلاح باعث ترمیم این خستگی ها و فعالیت هاش. اونجا خدمت امام نشسته بودیم و خب اول آقایون شروع کردن خدمت امام شکایت کردن از وضع موجود، چون سیده جان هم از علما بودن، همشون جوانتر من بودن، اون هم از من مسنتر بودن، سنن به اصطلاح شخصیت علمیشون هم بالاتر بود. اینا شروع کردن که خدمت امام شکایت کردن که آقا ما که طلبه شدیم، درس خوندیم، فقه اصول خوندیم، ما فقه اصول نخوندیم که بیمار تو فهم چی بشیم، سر کار با قاچاق فروش و چابوکش و ارازل و باش و تروریست داشته باشیم، ما فقه اصول خوندیم بیم طلبه درس بدیم، طلبه پرورش بدیم، مردم رو هدایت کنیم، ارشاد کنیم، تو مسجد ها، تو مراکز تبلیغ نه که بیم این کار ما بگردن بگیریم. امام وقتی این رو خوب هر باشون زدن، خب یه ادعا آمده بودن برن جبهه، تو حسینیه جمع شده بودن، جا آزم جبهه بودن رسیجی ها و بعد شعار میدادن، صدا شعار اینها پیچی تو اتاقی که ما نشسته بودن خدمت امام. امام فرمودن که اون روزی که من در پاریس بودم فکر میکردم که خب ما اگر بیایم ایران و انقلاب به پیروزی برسه اینقدر سیاست مدار متدین داریم که نبیان کشور رو اداره کنن و در مقابل امریکا وایستن حکومت کنن، ما هم بریم دنبال درس و بحث و کار تبلیغ و ارشاد و هدایت. فرمودن وقتی که خب انقلاب پیروز شد ما اومدیم ایران و دیدیم که اولا اونقدر ما فکر می‌کردیم سیاست مدار متدین توی مملکت نداره، اینا هم که اصلا عرضه‌ای که مقابل آمریکا بایستن حکومت کنن ندارن. بذار خود من هم حوزه رو ول کردم، عمر رو رها کردم، اومدم تهران، شما هم بود بیایید وسط و ما اداره کنیم. اینا هیچ صدا اینا رو بیشنوی دارن شعار میدن، انقریب اینا بزرگ میشن، جریان جبهه هم تموم میشه، در جنگ ما پیروز میشه، اینا بر میگردن، اینا میان کشور رو اداره میکنن، بعد شما برید به نماز و عبادت و روزه و عرضم به حضورتون تدریس و تعلیم و هدایت و ارشادتون برسید. نظامی هم با کمال و قدرت در مقابل آمریکا داره اداره میشه، شما هم لذت شما دارید. روز امام فرمودن، خب ببینید ما نیومدیم میگیم ما همه کارا رو خودمون میخوایم بکنیم که خب ما الان نه وزیریم نه وکیلیم نه مسئولیم نه کار نیستیم، کنار کار تلویگی خود ما داریم میکنیم، ولی لذت میبریم که نظام با این قدرت داره پیش میره، با این سرعت داره پیش میره و این طور توان نظام و انقلاب بر تمام منطقه الان سایه افکنده، سفره استکبار رو تو منطقه جمع کرده و تو دنیا داره سفره استکبار رو جمع میکنه، کم نیست. اهم عظمت انقلاب ما اینه، عظمت انقلاب ما این نیست که حالا یه روز وضع اقتصادمون خوبه یه روز وضع اقتصادمون بده، ما سر انقلاب برای این نگردیم که ما باشتیم با دیدن این مسئله، این نسلی که میخواد بار امانتی انقلاب رو بر عهده بگیره و بر گرده و از او رو بیاریم تو عرصه و خودمون لذت ببریم از اینکه ما الحمدلله چشمون بازه و هنوز زنده ایم و بینیم این انقلاب با یک قدرت و با یک تیگاه عظیم در نسل سوم داره اداره میشه، به انقلاب داره پیش میره. اونی که شما بزرگواران در ستادهای نماز جمعه بود بشه حساب کنید، این ستاد نماز جمعه از یعنی به پایگاه مردمی ثابت این انقلاب این نظام. حضور نسل سوم در ستادهای نماز جمعه یک مسئله لازم و ضروری است که انشاءالله بایستی روی این برنامه هم برنامه ریزی بشه، هم فعالیت بشه و هم شما از آن اهتمام برزید به این، نه که خدای نکرده بی تفاوت باشید یا از بی خوال اگر اومدن جوان آراشون میدیم نمیدن هیچ، این باید هم اهتمام برزید، هم باید حتما این کار انجام بدید، چه در قسمت خواهران چه در قسمت برادران. یعنی شما چشمتون واقع باشه که تو ستاد نماز جمعه الحمدلله مدیر اجرای نماز جمعه دست این نسل افتاده و طبیعی است وقتی اینا باشن بدنه مشارکین نماز جمعه شرکت کنندگان نماز جمعه باز همون نسل جوان خواهد بود، همون جوان ها خواهند آمد. وقتی که بنا شد نماز جمعه شد یه ارزش در بین جوان ها، خود اونم استقبال من از نماز جمعه. یعنی ما بایستی تو مسئله ستادهای نماز جمعه دقیقا این مسئله رو بهش توجه کنیم و انشاءالله امیدواریم که با همتی که شما بزرگواران در ستادهای نماز جمعه نشون بیدید این مسئله انشاءالله حل بشه. شعارهای نماز جمعه رو هم انشاءالله سعی کنید شعار به روز باشد، شعار نو باشه، شعارهای کهنه فرد بفرمایید که ثابت و مستقیم مردم رو خسته میکنه دیگه، اینا رو شعارهای قبلی الان حماسه ای نشون نمیدن. خود شما تو نماز جمعه شاد الله دیدید اگه یه شعار تازه بدید مردم خیلی قوی تر جواب میدن، ولی شعارهای روز به عنوان دعا یا به عنوان شعار هر کس زیر لب یک زمزمه میکنه رد میشه میره. و ما الان مشکلمون تو نمازهای جمعه مسئله شعارهاست که خب این میطلبد که یک حرکت بسیار قوی و وسیع انجام بگه در مسئله تنظیم شعارها تو هر شهری، تو هر محیطی، تو هر بخش نماز جمعه برگزار میشه. اونجا افرادی هستن هم اهل ذوقن هم شاعرن هم عرضم به حضور که میتوانن در تنظیم شعارها اهل ادبیاتن و این خلل رو میتونن پر کنن که اصلا اونی که حیات میده به نماز جمعه خود این شعار هست و این به روز بودن شعار هاست. خب به قول آقای مادی مسئله هم با ائمه جمعه جا رو بگیم، مسئله هم با خود ائمه جمعه بگیم که حالا اونی که حالا ما در یه مقطع زمانی هستیم از در شرایط انقلاب و شرایط جهانی نیازمنده به یک تحول در نماز جمعه ایم که نماز جمعه بستی هم شکل اجرایی و مدیریتش و هم برگزاریش دقیقاً از یک تحولی برخوردار باشد و پاسخگوی نوآوری نسل سومی باشه که ما می‌خوایم انقلاب رو بر گرده اونها قرار بدیم. ضمن اینکه مقطع انقلاب ما الان هم از نظر دشمن هم از نظر توسعه قدرت ما به مقطع حساسی، در هیچ زمان از روز بعثت پیغمبر اکرم تا الان هیچ زمان مثل الان اینجور همه دنیا به سر پیغمبر و اسلام نریخته بود. الان همه دنیا ریخته به سر اسلام برای براندازی پیغمبر، براندازی اسلام. از وضع دشمن ما، وضع توان ما الان جوریه که در منطقه حرف اول رو ما داریم میزنیم، قدرت اول ما هستیم و این قدرت روز به روز در حال توسعه است، کشور اسلامی رو داره میگیره و لازمه ای که انقلاب ما به فرج مولایمون امام زمان رسم شه همینه که ما بتونیم در درجه اول جوامع اسلامی رو در یک جریان ضد استکباری قرار بدیم، دنیا هم در یک موضع ضد استکباری بیفته، بعد خود وجود اقدس امام زمان تشریف بیارن استکبار رو براندازی کنن، اسلام رو در دنیا حاکمیت بدن. و ما در این خط خوشبختانه در 35 سال موفق بودیم، خیلی پیش رفتیم. قدرت ما امروز با روز اول پیروزی انقلاب در هم در منطقه و هم در روابط بین الملل، قدرت ما قابل مقایسه نیست با روز اول ما. امروز خیلی قوی تر هستیم، خیلی قدرتمندتر هستیم. اگه بعضی عزیزان ما در مسئولیت های اجرایی به اصطلاح بخشینگر نباشن، امروز رو نبینن، پیش پا رو نبینن، تداوم انقلاب اون نقطه بالا و افق آرمانی انقلاب رو ببینن تو برنامه ریزی ها، نگه حالا امروز اگر مردم یه خورده اقتصادشون به هم خورده ای رو بایستی حل کنن به هر قیمتی دامون شده. و این حالت بخشینگری و پیش پا دیدن رو خدا کنه از بعضی مسئولین ما گرفته بشه که اینها آرمانهای دور دراز مدت انقلاب رو ببینن، افق انقلاب رو ببینن قبل از اینکه اینها بخوان بیان فردان جلو پای خودشون رو. خیلی تشکر میکنم از اینکه شما بزرگواران عرایز بنده رو تحمل فرمودید و انشاءالله میگاریم که این همایش و هماندیشی شما یک همایش و هماندیشی پربرکتی باشه که حد اکثر استفاده رو در ایجاد تحول در نمازهای جمعه استان انشاءالله داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شکر می‌کنم.